ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 15 شهریور ماه سال 1357 خورشیدی است، روزی که برابر است با 5 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم حمید فاطمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. و در آغاز این مجله بشنویم تازه‌ترین خبرها را.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به سطح سفیر ارتقا یافت. تهران و لندن روز دوشنبه سفیران خود را در کشور مقابل معرفی کردند. نیکولاس هابتون، کاردار بریتانیا در تهران، به عنوان سفیر این کشور در ایران منصوب شد و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و عضو هیئت هسته‌ای ایران نیز به عنوان سفیر جدید ایران در بریتانیا معرفی شد. هر دوی آنان به طور همزمان در تهران و لندن استوارنامه خود را به وزیر خارجه کشور مقابل تسلیم کردند. بریتانیا پس از حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. این روابط در سطح کاردار پارسال از سر گرفته شد. پروازهای بریتیش ایرویز به تهران نیز که از همان زمان قطع شده بود هفته گذشته از سر گرفته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در چین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار کرد. آقای اوباما در یک نشست خبری گفت دو طرف درباره بحران سوریه، نگرانی‌های آمریکا در زمینه امنیت سایبری و همچنین وضعیت اوکراین گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت او و همتای روسش به دیپلمات‌های ارشد دو کشور دستور ادامه مذاکره درباره سوریه را دادند. قبلاً گزارش‌ها حاکی بود که دو دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه بدون نتیجه به پایان رسیده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا FATF ربطی به برجام ندارد، بلکه لایحه‌ای است که در دولت و مجلس قبل تصویب شد. منتها به گفته او به دلیل وجود تحریم‌ها این مسئله دیده نمی‌شد. او تأکید کرد که ایران برای همکاری‌های بین‌المللی بانکی باید قواعدی را رعایت کند. گروه اقدام مالی در سال 1989 به ابتکار 7 کشور صنعتی جهان با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک مالی به گروه‌های تروریستی تأسیس شد. بانک‌های سپه و ملت برای هماهنگی با مقررات گروه اقدام مالی هفته گذشته ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا را قطع کردند. این امر مورد اعتراض گسترده اصولگرایان قرار گرفته است. شماری از فرماندهان و مؤسسات سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا به اتهام کمک به گروه‌های تروریستی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و بانک‌هایی که با این گونه مؤسسات و اشخاص معامله داشته باشند در صحنه بین‌المللی با محدودیت روبرو می‌شوند. وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در چین گفت مسکو آماده پیوستن به توافق احتمالی محدودیت عرضه نفت در بازار جهانی است و چنین محدودیتی به گفته او به بازار نفت کمک می‌کند. این توافق هنوز صورت نگرفته است. در بیانیه مشترک وزیران انرژی روسیه و عربستان آمده است که آنها بر همکاری نزدیک بین بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت با هدف تثبیت بازار تأکید کردند. به گزارش رسانه‌های روسیه، وزیر انرژی این کشور در عین حال گفته است که ایران باید از امکان رساندن میزان تولید نفت خود به دوران پیش از تحریم برخوردار باشد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه انفجارهایی در این کشور دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. در اثر دو انفجار در شهر ساحلی ترتوس دست کم 30 نفر کشته شدند. بقیه این انفجارها در حوالی دمشق، حمص و حسکه رخ داده است. در انفجار در شهر حسکه دست کم 5 نفر کشته و 15 تن مجروح شدند. کشته شدگان و مجروحان حسکه از افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق هستند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت همه حملات روز دوشنبه را بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمیده فاطمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیت الله خامنه ای از کشورهای اسلامی خواست که فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند.
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد.
افزایش سطح روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا اکنون به سطح سفیر ارتقا یافته.
یک شخصی که فاقد سابقه کار در حیطه مناسبات خارجی است نسبت به ایران نظر عاقلانه ای داره یا عملگرایانه ای داره، مسند وزارت خارجه رو گرفته.
بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زن پس از نزدیک به 7 سال از زندان آزاد شد.
خیلی خبر غیر منتظره واسم شکاور بود. هنوزم که الان با شما صحبت میکنم خودمون نتونستیم هنوز این آزادی هستون که الان دیگه بیرون بر نمیگردیم، این که حالا بالاخره روزهای اوین و دادستانی و زندان و دادگاه انقلاب برای ما تموم شده.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدیدالحن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند. پس از حادثه منا، مقامات جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را به بیکفایتی متهم کردند. در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش ابتدا درباره پیشینه روابط سیاسی ایران و عربستان پس از انقلاب 57 میگوید. منصور فرهنگ:
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و یه فراموش نمی کنم که گفت عربستان سعودی از شیطان بزرگ بدتره. ولی بعد در دوره‌ای که رفسنجانی رئیس جمهور شد، او سعی میکرد به خاطر اینکه اون بیشتر به مسائل اقتصادی و روابط تجاری توجه داشت، میخواست روابط ایران رو با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی به طرف عادی پیش ببره و موفقیت هایی هم داشت. ولی بعد از رفتن او و اومدن احمدی نژاد و خصوصا در سالهای اخیر دوباره این تقابل افزایش پیدا کرد و با آتش زدن سفارت عربستان سعودی در ایران که کار خود رژیم بود و هیچ کس به دلیل این فاجعه تنبیه نشد، این تقابل رو به مرحله رسوند که واقعا تا زمانی که خامنه ای و شرکا سر کارن بسیار بسیار بعیده که ما بتونیم به طرف حل این مسئله خطرناک قدمی برداریم. در واقع در اینجا باید گفت این که وقتی که به خانواده آل سعود و ولی ولایت فقیه در ایران همدیگر رو متهم به اعمال و کردار ناشایست میکنند و از واژه‌های حقوقی یا اخلاقی یا معنوی استفاده میکنند که آقای خامنه‌ای در سخنرانیش کرده و اعراب هم به احتمال زیاد پاسخهای متقابل خواهند داد، این واقعا منو یاد اون ضرب المثل معروف فارسی میندازه که میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاس.
با توجه به تنش موجود میان عربستان سعودی و ایران، این گفته‌های آقای خامنه‌ای آیا میتونه به بحرانی جدی‌تر، یعنی سفارایی مستقیم و چهره به چهره این دو کشور منجر بشه؟
بدون تردید این نوع اتهام‌زنی متقابل که هم جنبه رقابت قدرت داره و هم یک بعد مذهبی داره، بعد قشریگری داره، این میتونه این تقابل رو خطرناکتر بکنه برای اینکه در دو طرف این تقابل، این ضدیت، این رقابت محدود به دو دولت نمیمونه، بلکه میتونه یه پایه اجتماعی هم از سر طرف داشته باشه به دلیل جنگ شیعه و سنی و رقابت ها که این رو به این تشدید رو خطرناکتر از گذشته بکنه، نه تنها بین این دو کشور بلکه در منطقه و جهتگیری کشورهای اسلامی در اونجا.
رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدید و لحن از کشورهای اسلامی خواسته که گریبان عربستان را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج کنند. گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد علوم سیاسی در آمریکا. همکارم همچنین با کامران متین، استاد علوم سیاسی دانشگاه ساسکس در بریتانیا، در همین مورد گفتگو کرده است. بشنویم از کامران متین.
تنش فعلی بین ایران و عربستان که یکی دو سال هست حداقل ادامه داره و با توجه به اینکه طرفین در به خصوص جنگ داخل سوریه طرفای مقابل همدیگر رو حمایت کردن، لحن خیلی تند آقای خامنه‌ای در این بیانیه‌شون حتما این تنش‌ها رو بیشتر میکنه و در کوتاه مدت امکان اینکه نوعی نزدیکی و یا تنش زدایی بتونه رخ بده این خیلی کم میشه. در این حال من فکر میکنم که اینکه در این زمان مشخص آقای خامنه‌ای به این ترتیب سخن میگن شاید بی دلیلی نیست و نمیشه فقط بر اساس عدم توافق طرفین بر سر نحوه و تعداد حضور زائران ایرانی در عربستان شاید توضیحش داد. به نظر میرسه که ایران و حداقل جناحی در رژیم ایران که آقای خامنه‌ای بهشون نزدیکتر هست میخوان که با عربستان سعودی به دلیل ظاهرا حمایتی که اخیراً این دولت از برخی سازمان‌های اپوزیسیون ایرانی به خصوص مجاهدین خلق کرده در واقع ضرب شست نشون بدن، ضمن اینکه عربستان به دلیل اینکه به نظر میرسه ترکیه به محور ایران و روسیه در رابطه با سوریه نزدیکتر شده به نوعی شاید در مسائل سوریه کم حاشیه‌ای شده و ایران شاید یا آقای خامنه‌ای فکر میکنن که با فشار بیشتر میتونن اون شکاف بین ترکیه و سعودی رو خیلی تعمیق بکنن و جریان جنگ داخلی سوریه رو به نفع خودشون به اون طرف هدایت بکنن.
یک روز پیش از این پیام آقای خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که برای حل مشکلات دو کشور اگر لازم باشه اشکالی نداره که ایران دست اول رو به سمت عربستان سعودی دراز کنه. آیا فکر میکنید این پیام تند آقای خامنه‌ای پاسخی لفظی به این گفته آقای هاشمی رفسنجانیه؟
بله، به نظر من جنبه داخلی این حرفای آقای خامنه‌ای خیلی مهم هست، چون در ماه‌ها و هفته‌های اخیر ما می‌بینیم که همچنان که ما به انتخابات رئیس جمهور بعدی نزدیک می‌شیم سفرهای طرفین آشکارتر میشه و نیروهای به اصطلاح محافظه‌کار به انهای مختلف سعی کردن برای دولت آقای روحانی یا مشکل ایجاد کنن یا کارنامه‌اش رو زیر سوال ببرن. یکی از مسائلی که آقای روحانی خیلی تاکید کرده براش بر رویش در این چند سال و همچنین در جریان کارزار انتخاباتی و مسئله تنش‌زدایی در سطح منطقه ارتباط نزدیکتر با همسایگان و این برنامه‌ای از این قبیل بوده. به این دلیل ایجاد در واقع مشکل در عرصه سیاست خارجی خصوص در منطقه برای دولت موضع مصلحت‌گرایان یا عملگرایان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که خب به اصلاح طلبان هم نزدیک هستن و در واقع ماهیت دولت آقای روحانی رو تعریف میکنن، برای اینا خب مشکل ایجاد میکنه. شاید مسائل انتخاباتی هم بخشی از ملاحظات آقای خامنه‌ای در این رابطه است، چون که ایشون از ابتدا هم با مسئله قرارداد توافق هسته‌ای خیلی رفتار کژدارمریزی داشتن، با برخی از سیاست‌های دولت احساس نزدیکی چندانی نکردن، بالاخره سری استکاک‌ها از قبل بوده به اون جناحایی که اصلاح طلب بود در واقع اصولگرای تندرو گفته میشن در ایران و آقای خامنه‌ای به طور سنتی به اون جناح مقابل اصلاح طلبان همیشه تصوری بوده که نزدیکتر است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به سطح سفیر ارتقا یافت. به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر ایران در لندن و نیکلاس هاپتون، کاردار بریتانیا در تهران، نیز به عنوان سفیر بریتانیا در تهران معرفی شدند. این سفرا روز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه دو کشور استوارنامه‌های خود را تسلیم کردند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا در این هنگام دو کشور روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دادند. رضا تقی‌زاده:
بریتانیا بعد از اینکه قطعیت پیدا کرد که از جامعه اروپا بیرون میاد وضعیت متفاوتی پیدا کرد. با کنار رفتن آقای دیوید کامرون و نخست وزیر شدن خانم تریزا می، وزیر خارجه تازه‌ای هم جای وزیر خارجه گذشته رو گرفت. آقای بوریس جانسون که هیچ سابقه ای در مناسبات خارجی نداشت، ولی اتفاقا در مورد ایران نظر خاصی داشت که نظر او به نوعی شبیه نظر دونالد ترامپ نامزد رئیس جمهوری آمریکا در مورد کره و ژاپن بود. اون نظر این است که دونالد ترامپ یه بار گفته بود ژاپن و کره جنوبی اگر چتر اتمی میخوان برای حمایت خودشون، یا برن خودشون صاحب بشن یا پولش به ما بدن. یک همچین اظهار نظری آقای بوریس جانسون در سال 2007 در مورد ایران کرده بود که واقعا عاقلانه نیست اگر انتظار داشته باشیم جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی نره. حالا یک شخصی که فاقد سابقه کار در حیطه مناسبات خارجی است نسبت به ایران نظر عاقلانه ای داره یا عملگرایانه ای داره، مسند وزارت خارجه رو گرفته. عامل دوم که خیلی موثر بود خروج بریتانیا از جامعه اروپا بود. بریتانیا هم نیازمند داشتن شریکای خارجی تازه است و هم ایران رو به عنوان یک کشور منطقه‌ای که بازار وارداتی خوبی هست برای کالاهای خودش مقصد مناسبی می‌بینه و نمی‌خواد از این لحاظ حالا که از جامعه اروپا میاد بیرون با صادرکننده‌های دیگری که رقابت داشته، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، از اونها عقب بمونه.
آقای تقی‌زاده، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته که ارتقای سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا این فرصت را ایجاد می‌کند تا طرفین گفتگو درباره موضوعات مختلف از جمله خدمات کنسولی را توسعه بدهند که او گفته که نگران اون هست. منظور بوریس جانسون از این نگرانی چی هست؟
مناسبات ایران و بریتانیا از نظر رسمی به روی کاغذ به شکل عادی در آمده بود، ولی اون چی که انجام نمی شد خدمات کنسولی بود. یعنی در تهران سفارتخانه بریتانیا اجازه ویزا برای مسافرین ایرانی صادر بکنه. اون چی که یک مقدار وزارت خارجه و دولت بریتانیا رو نگران میکنه امنیت کادر دیپلماتیک اونها هست که شمارشون به هر حال باید کادر محلی باشن. ما خاطر داریم در آخرین باری که مناسبات ایران و بریتانیا قطع شد تعدادی آدم‌های آشوب طلب در تهران سفارت بریتانیا رو اشغال کردند و حتی دو تا کارمند سفارت بریتانیا در تهران دستگیر شدند و یکی از اونها ممنوع الخروج بود. اونجا که بوریس جانسون اشاره میکنه به نوعی دادن امنیت به کادر دیپلماتیک اونهاست و احترام گذاشتن به مناسبات دیپلماتیک، چیزی که همه کشورهای عادی دنیا در مقابل کسانی که باهاشون مراودات سیاسی عادی دارن رعایت میکنن، ولی جمهوری اسلامی به هر حال مقوله متفاوتی است.
حمید بعیدی نژاد که پیش از این مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه بود چگونه شخصیتی هست؟ و در مورد نیکولاس هاپتون هم که قبلا سفیر بریتانیا در قطر و یمن بوده و چندی پیش به عنوان کاردار به تهران رفت، از او هم اگر شناختی دارید برای ما بگین.
هر دو نماینده که به عنوان نمایندگان سیاسی تهران و بریتانیا معرفی شدن دارای شناخت متقابل از طرف دیگه و حوزه ماموریت خودشون هستند. هر دو دارای سوابق اداری هستند، سوابق اداری در وزارت خارجه خودشون. آقای بعیدی نژاد به عنوان عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی با بریتانیا که در گروه 5+1 عضویت داشته شریک بوده و همیشه با همتاهای بریتانیایی خودش در مذاکرات نزدیک حضور داشته و با اونها آشنایی پیدا کرده. سفیر سابق قطر که حالا به عنوان سفیر بریتانیا در تهران معرفی میشه هم با منطقه عربی خاورمیانه آشناست و هم با مسائلی که در منطقه میگذره من جمله ایران، ارتباط ایران رو با کشورهای عربی از نزدیک باهاش آشنا است. و انتخاب این دو کارمند ارشد اداری وزارت خارجه دو کشور با آشنایی متقابل به مسائل منطقه کمک میکنه که گامهای اولیه برای عادی کردن مناسبات آسان‌تر برداشته بشه. بعیدی نژاد عنصر معتدل‌تری است و همین که یک عضو ارشد وزارت خارجه انتخاب میشه به عنوان سفیر نشون میده که تهران برای مناسباتش با بریتانیا یا تجدید مناسباتش احترام زیادی قائله.
از رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا میشنیدیم در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. با شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که آل سعود رو به بی‌تدبیری متهم میکنی و به کشتار در منا، آیا شما دستتون به خون هزاران نفر آلوده نیست و نه جوابگوی ملت ایران بودید و نه جامعه بین الملل؟ به خودتون میاد آقای خامنه‌ای.
خیلی عجیب، متاسفانه خیلی عجیبه. در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امترین جا برای مسلمین دنیا خانه خدا بود، مکه بود. ولی الان متاسفانه به قتلگاه حاجیان تبدیل شده. خیلی تاسف میخورم، خیلی تاسف آور است.
آقای خامنه‌ای، بدون که روزی در دادگاه تاریخ گریبان ظلم‌هایی که به این مردم کردی تو رو خواهد گرفت و باید جوابگوی یک ملت در آینده باشی. بدون که تو هم مثل دیکتاتورهای دیگه خواهی رفت.
بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زن، پس از گذراندن نزدیک به 7 سال حبس و پس از تجمیع برخی حکمای گذشته، روز یکشنبه آزاد شد. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت که خود نیز از فعالان دانشجویی بوده، روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود از آزادی همسرش خبر داد. رادیو فردا با او در این باره گفتگو کرده است.
خیلی غیر منتظره بود. مدتی بالاخره بعد 7 سال حدوداً، از سال 88 تا اول زمستون 88 ایشونو دیدیم تا الان. فقط چند فرصت مرخصی بود که ما تونسته بودیم حالا ببینیم و الانم حداقل تا 1 سال آینده رو انتظار نداشتیم. ولی خب خیلی خبر غیر منتظره واسم شوکاور بود. هنوزم که الان با شما صحبت میکنم خودمون نتونستیم هنوز این آزادی هستون این که الان دیگه این بر نمیگردیم که حالا بالاخره روزهای اوین و دادستانی و زندان و داد تا انقلاب برای ما تموم شده. خب باورش و لمسش یا حزمش هنوز طولی کشده نظرم برای هر دومون، ولی خب یه حالت خیلی خاصی، یه شوک شیرینی فعلا حالا هست که امیدوارم که بقیه دوستانم حالا این تجربه کنم. چند تا مردی هم که موندم زندان، از جمله عزیزی های نبوی از دوستان خودمون که از سال 88 ایشون هستن، بگیری آزاد بشن و این ظلم بالاخره یه جایی دیگه تموم بشه.
آقای احمدیان، برخورد ماموران و میزان سختگیری ها در زندان به گفته همسرتون خانم بهاره هدایت چقدر بوده؟
ببینید، زندان یه روندی بود از سال 88 و تا الان، یعنی خب خیلی هم به وضعیت بیرون وابسته بود. اون روزایی که اوج فشارها و سرکوبها بود توی سال 88-89، خب طبعا زندان هم همینو به شدت بیشتری خب تجربه میکردن. حالا چه محدودیت ها و محرومیت هایی که برای بچه ها بود، من امکانات حداقلی که در اختیارشون بود، کتابی که نمیتونست در اختیارشون بود، از حقوقی که محروم بودن، تلفنایی که قطع شد و هنوز که هنوز بعد این 7 سال هنوز قطع اون تلفن ها. ولی خب به مرور حالا همونطوری که یه خورده گشایشی توی فضای بیرون سیاسی به وجود اومد، مخصوصا بعد از انتخابات 92، این تاثیر خودش هم روی زندان داشت. بالاخره حتما اینکه سعی شد که حقوق زندانیان طبق قوانین خودشون حداقل رعایت بشه، بحث حالا اعزامای پزشکی، بحث امکاناتی که میتونستیم ما رو با هزینه خودمون براشون تهیه کنیم و اتفاقات یه تسهیلات و قانونی که مثلا مرخصیایی که بیشتر بهشون میدادن، یکم این وضعیت واقعا حالا از انصاف خارج نشیم وضعیت بهتر شد. ولی خب کماکان هنوز بچه های سیاسی مثلا بنده نسوان تو شرط امنیتی نگهداری میشن، دسترسی به تلفن ندارن، ملاقات ها و مرخصی ها با نظر خارج از آیین‌نامه سازمان زندان ها و با نظر شخص دادستان انجام میشه. ولی خب در یه روند کلی خیلی بهتر از قبل شده، یعنی واقعا اصلا قابل مقایسه با سال 88-89. الان هم تاکید بنده نسوان حدود 32 تایی که هستن، اینی که حالا خودشون طبقه بندی میکنن، چند تا زندانی سیاسی معدود، چهارتای زندانی سیاسی و سریار زندانی عقیدتی و امنیتی خود جمهوری اسلامی تقسیم بندی میکنه، که حالا اخیرا چند تای زندانی مالی و اینا هم که آوردن اونجا. ولی خب ترکیب زندان کماکان با اکثریت زندانی های بهایی، سازمان مجاهدین خلق و چند تایی از زندانی های سبز که حقوق بشری که از جمله خانم نرگس محمدی، خانم ریان طباطبایی و سایرینی که هستن اونجا و تعدادی هم از زندانی های بهایی که از سالهای خیلی دور از جمله خانم شهریاری و خانم کمال‌آبادی هستن. ولی خب از سال 88 کلا 5 تا زندانی مونده بودن الان که قدیمی اردین بودن که خانم هدایت جزشون بود و خب امیدواریم که اون بقیه هم به زودی بیان و بهشون بپیوندن.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت که پس از نزدیک به 7 سال از زندان آزاد شده، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد و در برنامه ملاقات آرش حسنی ها هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می کند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در ویدیویی که قبل از بازداشت و زندانی شدن از خود منتشر کرده گفته است در سال 87 با کمک شیوه‌های درمانی عرفان حلقه و فرادرمانی توانسته بر بیماری خود غلبه کند و همین باعث شده تا تصمیم بگیرد سایر افراد را از توانایی‌های این شیوه درمانی آگاه سازد. از این رو به جمع شاگردان محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا عرفان حلقه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی خود به عنوان یکی از استادان این عرفان کلاس آموزشی خود را دایر می کند. لیلا سبزعلی جماعت تا آبان ماه سال 92 به علاقه‌مندان شیوه فرادرمانی و مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی شیوه های این مکتب را می آموخت تا اینکه در هنگام تدریس ماموران اطلاعات سپاه او را بازداشت کردند. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی دانند و در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین ها با عناوینی همچون عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور یاد می شود. لیلا سبزعلی جماعت پس از بازداشت بیش از یک هفته را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی گذراند. در این دوره آنطور که خود گفته نزدیک به 20 بار بازجویی شده و اجازه نیافته خانواده خود را از سلامتی و محل بازداشتش مطلع سازد. خانم سبزعلی جماعت در زمان بازداشت مادر 2 فرزند خردسال و کم سن و سال بود. در نهایت این مربی عرفان کیهانی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود، اما او پس از آزادی موقت نیز بارها احضار و بازجویی شد. پرونده اتهامات خانم سبزعلی جماعت با عناوین اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و تحصیل مال نامشروع به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران سپرده شد و قاضی احمدزاده در نهایت او را به 1 سال حبس و رد مال که مبلغ آن نامعلوم بود محکوم کرد. درخواست تجدید نظرخواهی این مربی عرفان کیهانی در فروردین ماه سال 94 در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بررسی شد و رأی دادگاه بدوی عیناً تایید شد. اما خانم سبزعلی جماعت با ارجاع پرونده اتهاماتی خود به دیوان عالی کشور از این دیوان خواست تا یک بار دیگر سیر دادرسی او را بررسی کند. در نهایت در تیر ماه سال 94 قاضی خالصی رئیس شعبه 40 دیوان عالی تأکید کرد که به صرف عضویت و شرکت لیلا سبزعلی جماعت در دوره‌های عرفان کیهانی نمیتوان او را به توهین به مقدسات متهم کرد، لذا از شعبه دادگاه خواست تا بار دیگر اتهامات او را بررسی کند. در همین حال و به رغم نظر صریح قاضی خالصی، رئیس شعبه 40 دیوان عالی از شعبه اجرای احکام با مادر خانم سبزعلی جماعت که ضامن او بود تماس گرفته شده و از او خواستند تا متهم را تحویل دهد. خانم سبزعلی جماعت تا پایان سال 94 از معرفی خود به زندان یا دادسرای اوین سرباز زد تا نتیجه ارجاع دوباره پرونده‌اش به دادگاه مشخص شود. در اسفند ماه سال 94 یک بار دیگر دادگاه به حبس 1 ساله و رد مال به میزان 3 میلیون تومان حکم داد و این حکم به وکیل خانم لیلا سبزعلی جماعت ابلاغ شد. این مربی و باورمند به عرفان کیهانی یا عرفان حلقه در مرداد ماه سال 95 شخصا برای پیگیری نتیجه پرونده اتهاماتی خود به شعبه 3 دادسرای اوین مراجعه کرد که بازداشت و روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان از لیلا سبزعلی جماعت خواستند تا در زندان از تبلیغ برای عرفان کیهانی و شیوه های فرادرمانی خودداری کند و او را تهدید کردند در صورت انجام این کار با پرونده اتهاماتی جدید و مجازات دیگری روبرو خواهد شد.
و با برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. شب خوبی براتون آرزو می کنم و خدا نگهدار تک تک شما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.